شما عزیزان دعوت میکنم در این فرصت برنامه ماجرا رو بشنوید به مدت 29 دقیقه.
من بوده قرار داشتم یه در مورد بشنم زود میرسم
پیداش کردم
ماجرا
ماجرا از ماه تولدم شروع شد. یه روز چشم باز کردم و دیدم یه پیغام توی یکی از شبکه‌های اجتماعی که عضوشون هستم برام اومده. یه فال بر اساس ماه تولدم برام فرستاده بودن. زنان متولد این ماه خوشرو، باوقار، پاکدامن، صبور و بعضن چالاک میباشند و اینان از گناه و خطا پرهیز میکنند و اغلب از گناه دیگران نیز چشم پوشی میکنند. این زنان از پدر و مادر خیر و نفع میبرند اما از خیشان و اقوام شانس نمیآورند. اینان از محبت همسران برخوردار میشوند و عموماً زندگی متعادلی را پیش رو خواهند داشت. فقط باید از افراد حسود دوری کنند. متولدین این ماه هرگاه از سن 14 سالگی عبور کنند عمر طبیعی خواهند داشت. اینان گاه از ناحیه سر و معده دچار عارضه می شوند که برای درمان معده می توانند از آب سیب زمینی خام، آب گشنیز و آب کدو استفاده کنند. بله و از اینجور چیزا که واقعا تا حالا هیچ وقت توجه منو به خودش جلب نکرده بود. اساسا طالع بینی به نظرم مقولهی خیلی خرافی و پیش و پا افتاده بود.
میتونم بپرسم متولد چه ماهی هستی؟
اردیبهشت.
مهر.
شهریور.
آبان ماه.
فروردین. من تیر ماه.
اون روز که پیغام فال روز بر اساس ماه تولد به دستم رسید، برای اولین بار کنجکاو شدم بدونم اصلا این پدیده طالع بینی بر اساس ماه تولد چی هست و از کجا اومده؟ چون راستش خیلی به نظرم جذاب اومد.
از این طالع بینیایی که بر اساس ماه تولده به گوشتون خورده؟
بله خیلی.
بهش اعتقاد دارین؟
نه خیلی راستشو بخواین. نه واقعا. چون که خیلی چیزاش خیلی به نظر من علکیه و اصلا نه اتفاق میفته برای آدم نه اصلا بعضی وقتا هیچ ربطی به شخصیت خودمون نداره.
اعتقاد که نمیشه گفت، ولی یه نوع سرگرمی من میدونمش. یه نوع سرگرمیه و به نظر من بهش انرژی بدی همون اتفاق میفته.
خیلی کم.
50-50.
بله ازم خیلی زیاد.
بله خورده. به هیچ وقت
اصلا.
به گوشم خورده ولی یه بارم امتحانش نکردم. نه هیچ وقت واقعا هیچ اعتقادی نداشتم بهشون. چون از نظر پیغمبر ما و در قرآن گفته که اصلا هیچ کسی نیست که از آینده خبر داشته باشه طالبینی انجام بده. حالا بر اساس قواعد و چارچوبای اعتقادی خودم اصلا اعتقادی ندارم.
با یه جستجو تو فضای مجازی به یه سند خیلی حیرت انگیز برخوردم. کتابی به نام التفهیم و یه بخشی از این کتاب به نام احکام نجوم در بیان کواکب و برج‌ها. تألیف استاد ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی در سال 420 هجری قمری. بخشی که ابوریحان اونو اینجوری شروع میکنه. بدین جای رسیدیم و اشارت کردیم به سخنانی که به علم عدد و هندسه رود و آگاهی دادیم از چگونگی افلاک و راه نمودیم به دانستن تقویم و به کار داشتن استولاب و زن بپرداختیم، وقت آمد که نیز سخنانی که میان منجمان رود اندر احکام نجوم به جای آریم که قصد پرسنده این بود و نزدیک بیشترین مردمان احکام نجوم ثمره علمهای ریاضی است، هرچند که اعتقاد ما اندر این ثمره و اندر این صناعت ماننده اعتقاد کمترین مردمان است. اینجور که پیداست تمام این فالها و طالبینی هایی که تو قدیم خیلی رایج بوده و بعضی سلاطین خیلی جدی بر اساسش زندگی می کردن برگرفته از همین احکام نجوم بوده که دکتر محمود رضا قاسمی میگه به همچین مقوله هایی میگن شبه علم.
من قاسمی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران. یه سری مطالعاتی که من سابقا در رابطه با نیورالیجنز و موومنت داشتم، در رابطه با بعضی از جنبش های نوپدید دینی که تعدادی از اینها بعضی از این مباحث میرسن چه در داخل چه در خارج ایران، به خصوص در مکاتبی که شرقی هستن، مکاتب هندی و اینها، نکاتی در رابطه با تنجیم و این مباحث دارن که غالبا این مباحث در حیطه مباحث شبه علم قرار میگیره. دقیق میفرمایید. و حالا بیشتر مطالعات من در رابطه با بعضی از اون جنبش‌های معنوی بوده که در ایران، در ایران معاصر بروز و ظهور داشتن. دقیق فرمودم اون چند جلدی که منتشر شده در این رابطه، در رابطه با اونها بوده. منتها در کنار این خب یه سری مطالعاتی از بوعلی سینا یا ابوریحان در رابطه با مباحثی رو که رایج بوده در طول تاریخ در آسیای جنوب غربی یا همون خاورمیانه‌ای که معروفه، که حالا باید به تناوب و مصداقی روش بحث بکنیم، ببینیم که چه نکاتی رو میتونیم در موردش بگیم.
البته اشاره به احکام نجومی که توسط ابوریحان نوشته شده و نسبت دادن طالع‌بینی به این احکام نجوم زیاد برای دکتر قاسمی خوشایند نبود. شبه علمی که بر اساس دانش‌های نجومی گسترده‌ای بوده که ابوریحان خودش اونا رو کشف و محاسبه کرده و خب عوام برای طالع‌بینی ازش استفاده می‌کردن.
یه نکته رو در مورد شخصیت ابوریحان من ابتدا خدمت شما عرض بکنم. ابوریحان واقعا شخصیت بزرگیه. البته در زمانی زندگی می‌کرده و در عصری زندگی می‌کرده که آدم‌های بزرگ بودن اصلا. شما تاریخ تمدن اسلامی رو که نگاه می‌کنید، می‌بینید که در قرن 3 و 4 اوج تمدن اسلامی در قرن 3 و 4 بوده، یعنی حتی این اوج تمدنی از زمان صفویه هم بالاتر بوده. دقیقا زمانی که بوعلی سینا بوده، زمانی که ابوریحان بوده، زمانی که حاجه نظام بوده، کرسی های مختلفی بوده و اون زمان دقیقا وقتی بوده که اروپا در قرون وسطا به سر می برده و خیلی از این مباحث رو متوجه نبوده. ابوریحان شخصیت بزرگیه، یعنی شخصیت علمیه و ما نباید ابوریحان رو شخصیتش رو در حد بحثی مثل طالع‌بینی پایین بیاریم. حالا عرض میکنم خدمتتون، چون واقعا شخصیت ابوریحان درسته مباحث تنظیم، کتاب مال الهند، مباحث دیگر داره، منتها تلقی که عموم مردم از این مباحث میکنن شاید صحیح نباشه. به چه معنا؟ خب ابوریحان مطالعات خوبی داشته بر اساس همون مدل بطلمیوسی که در ذهنش بوده، یعنی همون زمین مرکزی، ولی محاسباتش درست بوده، یعنی اولین کسی است که محیط کره زمین رو درست محاسبه کرده، اولین کسیه که جانمایی ماه رو و ماه شدین دقیق، یعنی الان شما محیط کره زمین رو الان که با ابزارهای پیشرفته محاسبه میکنن زیاد با اون محاسبه ابوریحان تفاوت نداره، یا مواردی از این دست که ایشون مسلط بوده به مباحث نجوم و استفاده ایم که میخواسته ازش بکنه در واقع استفاده علمی بوده.
در واقع نمیشه اینو انکار کرد که شبه علمی به نام طالع‌بینی بر اساس احکام نجوم در حاشیه علم ستاره شناسی به وجود اومده و بخشی از کتاب مهم التفهیم نوشته دانشمند بزرگی مثل ابوریحان بیرونی رو به خودش اختصاص داده. اما اینکه این شبه علم چطور فهمیده میشه و اصلا چه فردی با چه سطحی از تسلط بر علم نجوم میتونه در این زمینه نظر بده خیلی تعیین کننده است و نظر دکتر قاسمی اینه که طالع‌بینی بی اهمیت ترین چیزیه که میتونه از نجوم برداشت بشه و خود ابوریحان هم اهداف خیلی مهمتری از مطالعات نجومی خودش داشته،
چون ایشون هم ستاره شناسی میدونسته، هم ریاضی میدونسته، هم فیزیک میدونسته، فلسفه میدونسته و از این استفاده میکرده برای اون تحقیقات نجومی و حل مشکلاتی که وجود داشته. بالاخره ما در فقه خودمون خیلی ارتباط با آسمان داریم، در قرآن خودمون پیوسته ما رو دعوت میکنه به نگاه کردن به آسمان. شما حتی نگاه بکنید زمانهایی که ما میخواییم با خدا ارتباط داشته باشیم به جایگاه خورشید مرتبطه، یعنی ما دائما باید سرمون رو بیاریم بالا. حالا اگر کسی ابزار و مشخصی میخواست داشته باشه باید سنجش میکرد، باید با شاخص اندازه گیری میکرد. پس یکی از دلایل این که بزرگانی مثل ابوریحان وارد بحث نجوم و اینها شدن، نه اینکه مباحث طالع‌بینی و مباحثی آینده نگری مثلا بوده باشه، نه، بیشتر یک جنبه‌ای داشته که یک محرک دینی در اینجا وجود داشته و اون محرک هم کم نیست. یعنی شما اوقات نماز رو اگر بخواید 5 وقت رو باید یک مسلمان اوقاتش رو بدونه. یک مسلمان باید از طریق نجوم یا از طریق محاسبات بدونه که سمت قبله کدوم بره. یک مسلمان باید بدونه که از نظر اوقات زمانی چه زمانی وارد ماه رمضان میشه. یک مسلمان از نظر اوقات زمانی باید بدونه چه زمانی وارد ماه حج خدا میشه، یعنی ذوالحج میشه. بنابراین اصولا دلیلی که دانشمندان مسلمان به سمت نجوم رفتن یک دلایل درون دینی بوده، دلایل اینگونه بوده، یعنی وظیفه خودشون میدونستن، اینو وظیفه علمی خودشون میدونستن که برن.
اگه طالبینی رو پیشبینی آینده تعریف کنیم، احکام نجوم لزوما فقط درباره پیشبینی آینده صحبت نمیکنه. اونجوری که دکتر قاسمی توی مصاحبه ای با یکی از خبرگزاری ها توضیح داده، این شبه علم بر این اساسه که بین شخصیت و رفتارهای انسان با حرکت سیارات ارتباط وجود داره. در حقیقت میگه بین اجرام آسمانی با اجرام سفلا، یعنی همون انسان، ارتباط وجود داره. یعنی بین زمین و چیزایی که تو آسمون هست مثل سیارات و ستارگان ارتباط وجود داره و وقتی فردی به دنیا میاد در مجموعه هستی سماوی اتفاقات خاصی میفته. مثلا اینکه تو لحظه تولد هر شخصی ستاره یا ستارگانی در حال طلوع یا غروب باشن تعیین کننده یه چیزاییه. مثلا تعیین کننده ویژگی‌های مزاجی و اخلاقی و رفتاری و احتمالاً بر اساس اینا هم میشه حد زد که چه آینده‌ای در انتظار اون فرده. اینا خیلی جذابه و به نظر خیلی هم ساده میاد، ولی این نگاه اجمالی به همین نوشته های ابو ریحان بیرونی تو احکام نجوم با آدم ثابت میکنه که ماجرا خیلی پیچیده تر از این حرف هست.
ابو ریحان دانش های مختلفی داشته، یعنی واقعا یک دایره المعارف است از دانش های مختلف، مثل دانش جغرافیا، دانش فیزیک، که هر کدوم از اینها واقعا جا داره که صحبت بکنیم در موردش. فرصت نیست مثلا بگیم که ایشون با اون علمی که داشت یک نوع مباحث هیدرواستاتیک رو که الان جزو مباحث علم مکانیکه، اون موقع میگفتن علم الهیل، یعنی علم هیله ها، علم ترفند ها، ایشون ایجاد میکنه. این الان در قسمت مکانیک فیزیک جدید بحث میشه.
بله، و همه این دانش ها کمک میکنه تا یه نفر بتونه از احکام نجوم سر در بیاره. ولی تاریخ نشون میده که این مقوله به شدت به قهقرا رفته، تا اونجایی که اسنادی هست که نشون میده پادشاهانی بودن که بدون اجازه منجمین دربار آبم نمیخوردن و حتی برای اینکه قدم از قدم بردارن منتظر اشاراتی از ستارگان و سیارات بودن. امیر موسوی، پژوهشگری که درباره طالبینی مطالعات زیادی داشته، حرفای جالبی در این باره میزد.
کتاب فلک و سعاده در تاریخ طالبینی کشور ما یک کتاب بسیار مهمه، به این دلیل که این کتاب در دوره قاجار، در دوره ناصرالدین شاه، توسط وزیر علوم ناصرالدین شاه نوشته میشه. یعنی نویسنده این کتاب یک شخصیت در واقع حکومتیه، یک شخصیت تراز اول حکومتیه، کسیه که وزیر علوم بوده، مسئول دارالفنون بوده و این کتاب رو ایشون مینویسه برای اینکه به زعم خودش ایران رو از این وضعیت اعتقاد راسخ به طالبینی نجات بده. میگه آقا ما الان هر چی داریم بررسی میکنیم دنیای غربو میبینیم اینا دارن یه علمای جدیدی پیدا میکنن، دارن دنیا رو تکون میدن. بعد اون موقع ما هنوز گرفتار این هستیم که تا اسم علم میاد، تا اسم نجوم میاد، همه میرن به سراغ طالبینی. یعنی ما از کل علم انگار که یه نجوم قدیم مبتنی بر طالبینی برامون مونده و انقدر احساس نیاز میکنه آقای اعتزاد السلطنه که ایشون هم از نوادگان فتحعلی شاه و انسان مترقی در روزگار خودش حساب میشه، اسپانسر حرکت نهضت ترجمه دوره قاجار بوده، این کتاب رو مینویسه برای اینکه مردم ایران رو آگاه بکنه. و این آقای اعتزاد السلطنه در اون دوره خیلی حرکت خوبی رو علیه طالبینی انجام میده. اما چجوری؟ نکته جالب اینه، این کتاب رو میاد بر مبنای باورهای بومی ایرانی ها مینویسه. یعنی این کتاب پر است از ارجاع به شاعران ایرانی، به حکمای قدیمی، به نمیدونم فارابی و ابن سینا، به احادیث دینی. به هر حال مردم بهشون معتقد بودن و تو اگر میخوای حرفی بزنی باید بتونی حرفت رو مبتنی بر اون بنیانهای دینی و بومی جامعه بکنی. این شروع کتاب فلک و سعاده است، کتاب مستطاب فلک و سعاده. مثلا اینجا یه اشاره‌ای داره میکنه به حکیم صنایع غزنوی، میگه مردم ما الان فکر میکنیم که چون طالبینی خیلی رایجه در ایران و توی اروپا یک کمی شروع کردن ازش دست برداشتن، ما فکر میکنیم که آقا یه چیز غربیه، دست برداشتن از طالبینی کار غربیاست، ما باید برگردیم به گذشته خودمون که طالبینی توش مهم بوده. میگه بابا اصلا همچین چیزی نبوده، تو گذشته خودمونم طالبینی اینقدر مهم نبوده. میگه حکیم صنایع غزنوی رو که دیگه قبول دارید، ایشون مثلا توصیفش در مورد طالبین ها رو بخونید که حتی خیلی تند و تیزه. میگه باز اینها که مرد احکامند، همه در فال و زجر خودکامند، نفس از گردش نجوم زنند، سال و مه فال سعد و شوم زنند، همه جاسوس نجم افلاکند، همه با میل و تخته و خاکند. در کتاب صنایع واقعا اومده و خیلی تندوتیز میگه کمز خاکند خاک بر سرشان، یعنی انقدر دیگه داره تندوتیز در مورد طالبینا صحبت میکنه. و خیلی هم برام جالب اومد که عنوانش رو اگه نگاه کنید صنایع هم داره این رو یه جورایی مبتنی میکنه بر احادیث و اون پشتوانه دینی، میگه که پیامبر گفته که نجوم حقه ولی احکام نجوم باطله، که احکام نجوم همون طالبینیه. یا در مورد اشاره کرده به حدیثی که از حضرت علیه و گفته که طالبینی، در واقع حالا اونجا تو اون جمله نجوم اومده ولی به قرائنش معلومه که در مورد طالبینی داره صحبت میکنه، میگه که هم مرتبه با کفره، یعنی انقدر مذمت شده. خب این شیوهی بوده که در اون دوره اعتزاد السلطنه در واقع میره به سمتش و استفاده میکنه از این پشتوانه در واقع بومی کشور برای اینکه بگه آقا ما واقعا اگه بخوایم به گذشته خودمون هم نگاه کنیم ما اینقدر واقعا اهل طالبینی نبودیم، الان داریم زیاده روی میکنیم.
و این زیاده روی معنیش این بوده که این شبه علم تبدیل شده بوده به یه ابزار برای تلکه کردن مردم یا تو دست گرفتن قدرت یا هر هدف خطرناکی که بشه فکرشو کرد. نمونهش کشته شدن شخصیت‌های به درد بخور و مهمی در طول تاریخ بوده که تلقین طالبینای دربار در گرفتن تصمیم قتلشون توسط سلاطین بی تاثیر نبوده.
به نظرتون این طالبینی بر اساس ستارگان با طالبینیای دیگه چه فرقی داره؟
چه فرق خاصی فکر نمی‌کنم داشته باشه. یعنی همش حس می‌کنم خیلیش مندرآوردیه دیگه.
تا حالا نشینده بودم.
بیشتر قبولش دارم. کهکشان رو بیشتر قبول دارم. بله.
نمیدونم، گفتم نمیدونم، دربارش تحقیق نکردم.
جذابیتش بیشتره.
بیشتر قبولش دارم چون ما برگرفته از کهکشانیم و کهکشان جزوی از وجود ما هستش.
نه خیلی تا حالا نشنیدم، نه اینکه در موردش تحقیق کردم. نه
اونو باید کسی که فیزیک خوندن مغزشون بهتر از من کار میکنه از اونو باید سوال کنه. بنده اطلاعاتی ندارم در این رابطه و اعتقادی هم ندارم.
نه همشون یکی‌ان، فقط تماشون رو عوض میکنن، رنگ و رنگش میکنن، میخوان ما رو گول بزنن دیگه، پول در بیارن، همین، هیچ فرقی نمیکنه.
این کواکب را در نفس خود و بر فلک تدویر بنا بر هیئت بطلمیوس یا به سبب حرکت عرض بنا بر هیئت جدیده صحیحه هیچ رجعت نبود. و چون این رجوع داره در مورد حرکت رجعی صحبت میکنه و به یه بهونه اشاره میکنه بر نجوم جدید، نجومی که بعد از در واقع کوپرنیک و تیکو براهه و کپلر تازه در اروپا اومده بوده، تازه که نه، شاید مثلا 100 سالی بوده که اومده بوده، داشته پخش میشده. نیوتن تقریبا تازه کاراشو انجام داده بوده، دوره گالیله سپری شده بوده. اینجا وزیر علوم ناصری اشاره میکنه به این نجوم جدید و میگه که بنابر هیئت جدیده صحیحه، این کلمه صحیحش هم خیلی جالبه چون برای اولین باره که یک مقام رسمی در ایران، در حکومت ایران، نجوم جدید رو، نجوم غیر بطلمیوسی رو داره به رسمیت میشناسه. و یه نکته جالبی که دوباره من دیدم اینجا، جمله جالبی که من دیدم در مورد دنباله‌دارها، یکی از اعتقادهایی که اون زمان در مورد طالبینی بوده و هنوز هم کمابیش وجود داره در مورد دنباله‌دار هاست، و اون اینه که دنباله‌دار، اگر دنباله‌دار پرنوری دیده بشه، این میتونه به معنی اتفاقات بدی بر روی کره زمین باشه. و خب این از کتاب‌های فرانسوی که ظاهراً دسترسی داشته یا کتاب‌های انگلیسی، کومت رو به عنوان، یعنی هم دنباله‌دار آورده و میگه بعد از 2 سال کومت ظاهر شد. از ظهور کومت نیز کومیت دهر لنگ نشد و به پای کسی سنگ نیامد. خلاصه اینکه این کتاب کتاب مهمی بوده از این لحاظ.
پس قطعاً به کار گرفتن همچین مقوله‌ای به تسلط علمی گسترده نیاز داره، همونطور که ابو ریحان این تسلط رو داشته. نه تنها تسلط علمی گسترده داشته، بلکه اینجوری که دکتر قاسمی تعریف میکرد، حتی سالها تو کشورهایی مثل هند دنبال اثبات شواهدش برای جدا کردن خرافات از واقعیت‌ها بوده.
یا مثلا فرضاً در رابطه با بحث جغرافی، خب میدونید ابو ریحان در هند بوده، البته هند خیلی بزرگ بوده، شبه قاره هند خیلی بزرگ بوده، اونطور که من متوجه شدم بیشتر تمرکز ابو ریحان در کشور پاکستان فعلی، همون بنگال شرقی که از هند شبه قاره جدا شد و پاکستان فعلی حضور داشته، و اونجا بود که ابو ریحان در واقع با محاسبه شعاع زمین از طریق ارتفاع کوه‌ها و یک سری شاخص‌های مختلفی ارتباطش با کره ماه، ایشون تونست محیط زمین رو، پس اینم بحث جغرافیا. در مباحث طبیعی در مباحث اون گونه های مختلفی که گونه های مختلف جانوری که به وفور در هندوستان بود، ایشون نگاه های عمیقی هم در حتی اون مباحث داره. منتها خب ایشون در زمینه نجوم معروف شده، کتاب های زیادی هم اونطور که خودش در مال الهند میگه از کتاب های هندوها خونده. خب این نکته نشون میده، خب میدونید هند مملکت 72 ملت که چه از کنم، 2500 فرقه در هند هستن که اینا هم باستانی هستن و هر کدوم هم برای خودشون یک سبک و سیاق و تفکراتی دارن. منطقه اون مطالعاتی که در واقع ابو ریحان داشته در رابطه با اون شبه علمهایی که در هندوستان هست نبوده، در رابطه با علومی بوده که در اونجا بوده. نهله یعنی همون اسم دیگری از در واقع همین گروه های معنوی هستن. در کشور خودمون داریم که ربطش برمیگرده به هندوستان، به شرق، مثلا به ژاپن، به اونجا ها برمیگرده. اینها رو ما نمیتونیم در ردیف علم طبقه بندی کنیم. مثلا فرض بفرمایید که میگه بدن شما 7 تا کانال داره. خب مثلا یک گروهی میگن. یکی دیگه میاد میگه 14 تا داره. یکی دیگه میاد میگه آقا نه مثلا یه مذهبی. بعد خب میگه دلایل علمی، متدولوژی علمی، یعنی واقعا بر اساس یک روشی شما پیش بری. بگی که علت کجاست، معلول کجاست، داره به ما نشون بده. خب اونجور که ما با خیلی هاشون صحبت کردیم این توانایی رو ندارن، یعنی میگن یه چیزی به صورت باستانی بوده و ما اونو پذیرفتیم.
خب همراهان گرامی رادیو سبا، لحظاتی برنامه ماجرا رو متوقف میکنیم. باز هم خبری داریم از مسابقات پارا المپیک 2024 پاریس در رشته تیراندازی با کمان. خانم سمیه رحیمی باز هم حریف خودش رو 6-0 شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. براش آرزوی موفقیت بیشتر داریم.
در قالب شبه علم باید طبقه بندی بکنیم. طالبینی هم از همینه.
بیرونی مدت قابل توجهی از زندگیش را در هند سپری کرد. در آنجا زبان آموخت و مردم، مذاهب و مکانها را مورد مطالعه قرار داد. او همه این موارد را در کتابی بزرگ با عنوان تحقیق مالر هند نوشته است. بیرونی به زبان هندی تسلط داشت و نیز یونانی، سانسکریت و زبان مردم سوریه را می دانست، اگرچه تمام کتابهایش را به زبان پارسی و عربی نوشت.
یه نگاه جالبی ابو ریحان بیرونی داره. ابو ریحان بیرونی از جهاتی میشه گفت سرآمد دانشمندان علوم تجربی ما بوده، بخاطر اینکه خیلی نگاه شکاکانه داشته. از جمله اینکه ابو ریحان بیرونی یک کتابهایی داره که در اون در مورد مردم شناسی صحبت میکنه و اونجا میاد میگه که مثلا فرض کنید رفته هند رو دیده، در مورد آداب و رسوم و تصورات اونها صحبت میکنه. خیلی از این آداب و رسوم سعی میکنه توش تناقض‌ها رو پیدا بکنه، یعنی میگه آقا این آداب و رسوم حداقل این تناقض رو داره، برای همین قاعدتاً یه چیز خرافاتی باید باشه. مثلا در یکی از کتاب‌هاش میگه که من در کتاب فلان من خوندم که در قسمت خاور مدینه تبریه میگه یه جایی وجود داره که میگن آقا یه آسیابیه که این آسیاب روز شنبه می‌ایسته و گندم رو آرد نمی‌کنه تا اینکه روز شنبه بگذره دوباره کار میکنه. میگه من اصلا کاری ندارم آقا این حرف ریشش چیه، از کجا اومد. میگم چون بر اساس هفته داره بیان میشه قاعدتا معتبر نیست. اگه بر اساس ماه بود میگفت آقا بر اساس ماه قمری، بر اساس سال شمسی مثلا میگفت آقا همیشه فروردین ماه فلان مشکل پیش میاد، من میگفتم آقا شاید من نمیدونم دیگه، خورشید به هر حال یه اثری داره دیگه. ولی هفته یه چیزیه که ما به صورت تقریبی بر اساس 1/4 ماه قمری تعریف کردیم و هفته نسبت به اتفاقات طبیعی داره میچرخه، یعنی شنبه ها هیچ ویژگی طبیعی یکسانی ندارن. بنابراین طالبینی که بخواد بگه شنبه ها فلان اتفاق میفته قطعا طالبینیه که تناقض درونی داره. همین نگاه جالب و ابو ریحان در مورد خیلی از توصیه های طالبینی دیگه داره. میگه مثلا فلان قوم عقیده داشتن که همیشه در فلان ماه سال یه نوری میفته روی این کوه. میگه بعد من تقویمشون رو بررسی کردم، فهمیدم تقویمشون خطا داره و این تقویمی که خطا داره پس چجوری ممکنه اون عارضه طبیعی دقیقا طبق خطای تقویمی اینا خودشو با خطای تقویمی اینا سازگار کرده و هر سال داره دقیقا تو ماه خاص دیده میشه. پس اینا هم نشون میده که حالا به بیان امروزی ما احتمال این که خطای شناختی باشه خیلی بیشتره.
اگه کسی بخواد تاله شما رو تو ستاره ها بخونه براتون جذابه؟ باور میکنید؟
شاید شنیدنش بد نباشه ولی باور کردنش نه خیلی.
اصلا اعتقادی ندارم دیگه. وقتی چیزی اعتقاد نداری حالا هر چی بگه خوبه، من میگم نه، باید درکش کنم. بله دوستان بدون چه جوریه؟
بله 100%، چون که چیز جالبی که اصلا امتحانش نکردم و احتمال حقیقت بودنشو خیلی میدم.
بله عزیزم خیلی برام جذابیت داره، چون که من خیلی به ستارگان اعتقاد دارم.
نه چون میدونم داره یه مش دروغ تحویل من میده، اصلا هیچ جذابیتی برا من نداره.
اگه ببینم با زندگی مطابقت داره بله.
اگه اون چیزی که باشه که دلش بخواد آدم چرا باور نکنه؟
بله اگه راجب زندگی گذشتم یه سری اطلاعات بده که برا من آشنا باشه 100% قبولش میکنم. بله
برام جذاب، من از این جور سرگرمی دوست دارم، حالا باورش بکنم یا نکنم اونشو نمیدونم ولی دوست دارم.
به هیچ عنوان سعی میکنم دخترم هم باور نکنه، اعتقادات خودم رو بهش منتقل کنم.
بعد از همه این ماجراها اون چیزی که دستگیر من شد این بود که این قبیل مسائل مثل طالبینی حتی اگه شبه علمم به حساب بیان یا بر اساس یه علم شکل گرفته باشن بازم نمیتونن قطعیت داشته باشن، چون اگه آینده انقدر قطعی باشه که بشه دقیقاً پیشگوییش کرد هیچ حرکت و رشد و امیدی به آینده نمیتونه وجود داشته باشه. شاید به همین دلیلم بوده که بزرگان دین کلن طالبینی رو چیز خوبی ندونستن و نسبت بهش اکراه داشتن، چون هرچند ریشه هاش از یه علمی مثل نجوم هم اومده باشه بازم به قول خودمون دیواری نیست که بشه روش یادگاری نوشت. و مهمتر از این نه تنها فایده ای نداره بلکه میتونه عمل کرده ما رو تو زندگی مخدوش
هم
بکنه.
و در مورد باورهای دینی هم بگم، ما همیشه افرادی رو داشتیم که با انگیزه دینی به سراغ طالبینی میرفتن، میگفتن آقا ما اصلا باید این کارو بکنیم، نقل هایی داشتن براش. یه عده هم بودن که با انگیزه دینی نهی میکردن، از جمله در نهج البلاغه ما داریم قسمتی که حضرت علی طالبینی رو مذموم برمیشموره. یک نقل جالب دیگه که منسوب به حضرت علی هست و خیلی جمله جالبیه، میگن که حضرت علی و اصحابش قرار بوده برن به یک جنگی، با یه گروهی قرار بوده برن بجنگن، یه طالبین با استرلاب میاد محاسبات اینا میکنه و میگه نرید، من بررسی کردم الان قمر در عقربه. یه پاسخ خیلی حکیمانه حضرت علی به اون شخص میده، میگه که قمر ما در عقربه یا قمر دشمنمون؟ چون منجم داره میگه که آقا من بررسی کردم قمر در عقربه، شما برید شکست میخورید. در واقع حضرت علی داره اینو میگه که خب اگر ما شکست میخوریم یعنی اونا پیروز میشن دیگه. خب الان اونجا هم یه منجم میتونسته به اونا بگه که آقا الان قمر در عقربه پس برید شکست میخورید. چجوری ممکنه همچین چیزی؟ یعنی رقابتی که یه طرف قرار پیروز باشه یه طرف شکست چطوری میتونه با یه اتفاق واحد سماوی توصیف بشه؟ و بعدش میرن و اصلا توجهی به این توصیف نمیکنن، توصیف این در واقع منجم.
اصلا به نظرتون میشه تاله آدم رو خوند؟
خیر، به نظر من کلی اتفاق تو زندگی آدم میفته که هیچ ربطی به تاله بینی و این چیزا نداره.
تاله آدم رو نمیشه، نه نمیشه، به نظر من نمیشه خوند، چون که سرنوشت و تاله آدم رو دست خداست، دست انسان ها نیستش که.
به هیچ وجه، خیلی پیچیده است، پیچیدگی خودشه داره. ظاهر آدم ها، درون آدم ها، افکار آدم ها، همه با هم فرق میکنه. به این راحتی نیست، نمیتونی مکاشفه کنی کسی رو
100%، چون وجود ما برگرفته از کهکشانه و اینکه ما جزوی از وجود کهکشان هستیم، به همدیگه وابسته هستیم. پس اگه تاله مخونده بشه از روی کهکشان 100% درست هست.
یه سری افراد خاص میتونن، چون هر کسی این قابلیت رو نداره و یه جوری میشه گفت کامل شاید نباشه این چیزا.
با نشونهایی که خدا میده 100% حتما میشه.
نه به هیچ عنوان، ما توی قرآنمون و طبق احادیثی که از پیغمبر داریم، پیغمبر اکرم داریم، اصلا هیچ کسی جز خداوند از امور آینده با خبر نیست.
خلاصه که بهتره به جای سرک کشیدن تو ستاره ها سرمون به کار خودمون باشه و فکرمون رو به کار بندازیم و تصمیمات بهتری برای زندگیمون بگیریم و البته توکل و امیدمون هم به خدا باشه.
برنامه ماجرا رو به اتفاق هم شنیدیم. کم کم به ساعت 11:30 نزدیک میشیم. بعد از شنیدن خبرها مجددا با ادامه برنامه های رادیو سبا در کنار شما خواهیم بود.